أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ضمن عرض سلام حضور دوستان در فضای مجازی، آرزوی صحت و سلامت. بخش‌های پایانی اشارات فصل 15 رو با هم می‌خونیم. جمع‌بندی خیلی خوبی رو نسبت به بحث‌های امکان استاد داشتن اینجا که یک شناخت کاملتری راجع به بحث امکان و همچنین احکام امکان، چون در فصل 16 در حقیقت یک نوع تکمله است نسبت به این بحث تحت عنوان فی ان کل ممکنن محفوف بالوجوبین و بالامتناعین. خب امکان تمام اعدام رو با خودش داره، همونطوری که وجوب همه کمالات رو با خودش داره. برای اینکه این اعدام در فضای امکانی خوب شناخته بشه، خوب لازم است که موقعیت امکان به لحاظ فلسفی دانسته بشه. ولذا در چندین فصل مرحوم صدر متعلهین این بحث رو دنبال فرمودن و در نهایت به اینجا رسیدند که هر ممکنی برای اینکه تحقق پیدا کند در حقیقت واجب است که اول از ناحیه علتش وجوب برای او بیاید و بعد وجوب. این اعتبارات طولی که برای ماهیت برشمرده شده که الماهیت اذا قررت فامکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت واوجدت ووجدت، این نشان دهنده موقعیت امکان است. امکان ذاتی البته چنین موقعیتی رو به همراه دارد. به اشاره 11 رسیدیم که محقق لاهیجی در شوارق الالهام بعد از شرح این قاعده به نقل برخی از اهل کلام قاعده مزبور را به فاعل مختار نقص شده می دانند. خب مستحضرید که برخی از مباحث فلسفی تنه می زنه به مباحث کلامی و از این جهت خب به اصطلاح هم راه های بحث های کلامی برای ما باز می شه و حکمت در این رابطه رشد بیشتری می کنه و هم مسائل کلامی اشکالاتش و شبهاتش برطرف میشه. سخن این است که اگر ما اینطور معتقدیم که ماهیت برای اینکه تحقق پیدا بکند حتما اول باید از ناحیه علت ایجاب حاصل بشه بعد ایجاد بشه، اینجا به ذهن میزنه که خب لازمش این است که این فاعل این ماهیت یا علتش علت موجب باشه و نه موجب. این از مسائل مورد اختلافی شد که بین فلاسفه و متکلمین مسائل رد و بدل شد و حتی این اتهام رو متوجه حکما کردن که حکما معتقدن معاذ الله که باری سبحانه و تعالی در افعالش اختیار ندارد و فاعل موجب است. خب چرا؟ برای اینکه اگر بنا باشه که از ناحیه فاعل اول ایجاب و وجوب بیاید، خب وقتی وجوب شد دیگه قطعیت داره، دیگه فاعل اختیاری نداره برای اینکه به اصطلاح بخواد شیء رو ایجاد بکنه، با اراده و اختیار خودش کار بکنه. وقتی ایجاب و ضرورت شد، بله؟ سخن این است که کسی مجبورش نکرد، ولی اگر شما به ایجاب معتقدید لازمه ایجاب موجب بودن فاعل است. حالا فرمایش شما درسته، الان در مقام جواب هم باید به این صورت بگیم. مرحوم صاحب شوارق یه مثالی رو میزنه که این مثال کمک میکنه برای اینکه این شبهه اهل کلام دفع بشه. میگه ملاحظه کنید، ما یه فاعل، حالا فاعل الهی رو کار نداریم، همین فاعل انسانی، فاعل مختار، آیا فاعل مختار برای اینکه این کار رو انجام بده، یه کار ارادی رو انجام بده، مگر نه آن است که باید اراده داشته باشه و در این اراده عازم باشه، عزم داشته باشه، که بدون این عزم هرگز اون فعل ارادی و اختیاری انجام نخواهد شد؟ این عزمی که از ناحیه فاعل مختار انسانی، فاعل مختار انسانی میاد، همین باعث میشه که اون عمل به مرحله وجوب برسه که تحقق پیدا بکنه. اگر عمل و فعل اختیاری به مرحله وجوب نرسه که یافت نمیشه، که حتما باید از ناحیه فاعل اراده عازم و عزم قطعی حاصل بشه تا این اتفاق بیفته. بنابراین آیا شما در ارتباط با فاعل ارادی انسان میگید انسان فاعل موجب است و مختار نیست؟ این اراده‌ای که در حقیقت اون به اصطلاح نقش تتمیمی علت رو داره، این باعث میشه که یک مرحله وجوبی به این فعل داده بشه و فعل محقق بشه. در باب واجب سبحانه و تعالی همینطور هستش. اگر واجب سبحانه و تعالی اول ایجاب میکنه بعد ایجاد میکنه، برای این استش که اراده حق سبحانه و تعالی هم جزء همینه، نه اینکه قبل از اراده و اختیار ایجاب بشه بعد شما بگید که خب این وقتی ایجاب شد دیگه فاعل اختیاری نداره که حتما باید این کار انجام بده، که نه، خود این اراده و اختیار هم جزء علتی است که این علت تامه ایجاب میکند و شی واجب میشود بعد ایجاد میکند. بنابراین بله، اراده به اختیار هستش، بله، ولی دیگه اراده که دیگه به اختیار نیست، اراده ذاتیه دیگه. دیگه اگه اراده به اختیار بشه تسلسل می انجامد، اراده که اختیار نیست، اراده ذاتیه، هم مثل وجود میگیم به ذات میرسه و هم هر چیزی دیگه. خب ملاحظه بفرمایید، محقق لاهیجی در شوارق الالهام بعد از شرح قاعده، یعنی قاعده از شی ما لم یجب لم یوجد، به نقل برخی از اهل کلام قاعده مزبور را به فعل فاعل مختار نقص شده میخواند. یعنی چی؟ یعنی آقایون متکلمین میگن چی؟ میگن که اگر ما قائل به این قاعده بشیم، بگیم الشی ما لم یجب لم یوجد، مستلزم موجب بودن واجب سبحانه و تعالی است. مرحوم صاحب شوارق میگه که خیلی خوب، شما در ارتباط با فاعل انسانی چی میگید؟ و اون هم الان اگه بخواد یه کاری انجام بده، این اراده جزء فاعلیت قرار میگیره، وقتی جزء فاعلیت قرار گرفت ایجاب تعقب پیدا میکنه، بعد ایجاد میشود. محقق لاهیجی در شوارق الالهام بعد از شرح قاعده به نقل برخی از اهل کلام قاعده مزبور را به فعل فاعل مختار نقص شده میخواند. چرا؟ زیرا اگر شی به حد ضرورت برسد، زمام اختیار از دست فاعل بیرون رفته و فاعل مختار موجب خواهد شد. خب اگر ما بیایم بگیم که در حقیقت اراده نبوده و منهای اراده ایجاب اتفاق افتاده، خب حق با شماست، ولی ما الان میگیم که خود اراده جزء علت است. اگر بناس علت ایجاب بکند، اراده هم در او بوده و طبعا با اراده ایجاب اتفاق افتاده، نه بدون اراده. که
بل جای اراده هم بی اختیار میدانم، بله، همین اراده کردی دیگه اختیار از دست رفت.
خب اشکال نه، خب این وقتی که انسان اراده کرد، این خود به قولشون خود جمع نقیضین میشه. اگر اراده کرد اختیار کرده است، دیگه بگیم که آقا چون اراده کردی پس اختیار نداری، این میشه این هم اراده داری هم اراده نداری. ببینید این فرمایش شما وقتی تحلیل میکنیم میبینید به جمع نقیضه این میکشه. چرا؟ چون شما میگید که با اراده ها کار میخواد بکنه، اما آیا با این اراده اختیار دارد یا نه؟
اراده کرد اختیار از دست رفت.
اراده کرد اختیار، میگه اراده و اختیار فرقی داره.
بله، اول اختیار میکنه اراده.
بله،
اول اختیار میکنه اراده کردن.
خب
بعد اختیار کرد اراده رو از
خیلی خوب، خیلی خوب، از اصلا فرمای شما اختیار میکند اراده را، درسته؟ خب بعد از اراده چی؟ فعل تحقق پیدا میکنه. خیلی خوب، اینجا وقتی اراده کرد ایجاب همینجا اتفاق میفته. دقیق بفرمایید، ایجاب همینجا اتفاق میفته. بعد دیگه نمیتونید بگید که خب بس اختیار که نداره یا اراده نداره که. این گروه از متکلمین برخلاف بیان علامه در اشاره پیشین از طریق فاعل مختار قصد ابطال قاعده را نه فی الجمله بلکه بالجمله نمودند. یه عده از متکلمین آمدن گفتن که این حرکتی که شما، این قاعده‌ای که شما دارید میگید مستلزم موجب شدن فاعل و غیر مختار بودن او هستش، بالجمله رأساً که به هیچ وجه اختیاری ندارد. صاحب شوارق در پاسخ از این نقض اظهار داشته که چون ولاجه این مهمه ها، که چون آخرین شرط فاعلیت یعنی اراده و تصمیم حاصل شد و عزم جزم گردید و آخرین مانع از قبیل بدا برطرف شد، فعل اختیاری به ضرورت حاصل می گرده. از اینجا دیگه ضرورت و ایجاب میاد. ضرورت کجا میاد؟ بعد از این که شخص اختیار کرده، اراده کرده که فعل رو انجام بده. وقتی اراده کرد ایجاب میاد و بعد وجوب است اینها. و ضرورتی که از راه اختیار فاعل حاصل می گردد نافی اختیار او نیست. ملاحظه فرمایید، مثلا فرض کنید که یک علتی برای اینکه علت تامه بشه به 10 جزء نیاز داره. خیلی خوب، جزء اخیرش چیه؟ اراده هستش. اراده میکنه و این 9 جزء قبلی فراهم شده. این چون علم میخواد، شوق میخواد، میل میخواد، طبع میخواد، ابزارا وسایل بود، اینا همه باید فراهم باشه. فاعل میخواد کار بکنه، باید همه این عوامل باشه، بعد اراده بکنه که ایجاد بشه. این اراده میشه مثلا جزء 10. خب بعد از اراده ایجاب میاد، نه اینکه قبل از اراده ایجاب باشه بعد شما بفرمایید که خب فاعل مرید و مختار نیست. صاحب شوارق در پاسخ از این نقض اظهار داشته که چون آخرین شرط فاعلیت یعنی اراده و تصمیم حاصل شد و عزم جزم گردید، ما بگیم جزم عزم گردید بهتره ها، چون اون چیزی که قابل عزم هست اول جزم میاد بعد عزم میاد دیگه. جزم یعنی اون یقین سابق است و عزم یعنی اراده‌ای که بعدش هستش. و عزم جزم گردید و آخرین مانع، حالا شاید مراد از استاد اینجا این باشه که دیگه عزمم یقینی شده، عزم هم قطعی شده، و آخرین مانع از قبیل بدا برطرف شد. بدا یعنی که یک دفعه برانسم کشف میشه، یه امر دیگه کشف میشه و اون اختیار میره کنار. نه، بدا هم برطرف شد، اینجا فعل اختیاری به ضرورت حاصل میگرده. الاضطرار بالاختیار لا ينافي الاختیار، این قاعده رو حتما مراسه. الاضطرار بالاختیار لا ينافي الاختیار، اینجا اضطرار حاصل شده، اما اضطرار و وجوب، اضطرار یعنی وجوب، وجوب حاصل شده، ایجاب حاصل شده، اما منشأ ایجاب اون اختیار بوده و اون اراده بوده استش. و ضرورتی که از راه اختیار فاعل حاصل می‌گردد نافی اختیار او نیست، چه اینکه امتناعی که به اختیار فاعل محقق می‌گردد نیز منافی با اختیار او نمی‌باشد. یه شخصی با اراده خودش میخواد که این کار انجام نشه، ممتنع باشه اون کار عمل نشه. خیلی خوب، نمیتونیم بگیم که چون ممتنع هست پس اراده توش نداره، که هم در جانب امتناع و هم در جانب وجود ما اختیار را به عنوان اون عامل نهایی و جزء العله نهایی داریم و بعد از او دیگه مسئله اختیار دیگه مطرح نیست چون به ضرورت رسیده. این قاعده آیون قاعده قابل توجه هستش که الاضطرار بل اختیار لا ینافی الاختیار، یا الوجوبی که بل اراده باشه لا ینافی الاراده و لا اختیار. این یعنی در جانب عدم، این الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار در جانب عدم، الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار در جانب وجود، و در جانب وجود اینطور میشه. خب پس بنابراین این اشکالی که در حقیقت یا شبهه‌ای که جناب آقایون متکلمین در این رابطه داشتن که پذیرش این قاعده مستلزم نفی اراده و اختیار الهی خواهد بود و مستلزم موجب شدن فاعل الهی است، این سخن هم ناتمام است. هر جا که اتفاقا بحث‌های فلسفی به مباحث کلامی تنه میزنه، خب اونها هم حساس میشن و حساسیت اونها اشکالات و شبهات و باعث تقویت مباحث فلسفی میشه. این که میگن ناخون زدن های متکلمین، خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری این تعبیر رو دارن، همین جاها هم هستش. خب اما اشاره آخری که پایان این اشارات فصل 15 هم میشه، قاعده الشی ما لم یجب لم یوجد، شی تا ضروری نشود موجود نمیگردد. ملاحظه بفرمایید، خب طبیعی است که قواعد با خودشون الزاماتی دارن، لوازمی دارن. یکی از قواعدی که به هر حال فلسفه بهش رسیده، یک قاعده فلسفی است، اسمش از اینکه از شی ما لم یجب لم یوجد. خب بعد یه قاعده دیگری رو مبتنی بر این ساختن و گفتن که الشیء ما لم یوجد لم یوجد، شیء تا تحقق پیدا نکند حیثیت ایجادی پیدا نمی کند. اگر بخواد چیزی رو ایجاد بکنه اول باید موجود باشه. این قاعده هم فرع بر اون ساخته شده است. ملاحظه بفرمایید، قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد اینجا مفتوحه، شی تا ضروری نشود موجود نمیگردد، چون با قاعده الشیء ما لم یوجد لم یوجد ایجاد نمی کند، شی تا موجود نشود ایجاد نمی نماید منظم شود، در قالب قیاس شکل اول این نتیجه را می دهد که الشیء ما لم یجب لم یوجد. ها ببینید، ما دو تا مقدمه را کنار هم گذاشتیم یه نتیجه گرفتیم. مقدمه اول قاعده خود بحث خود ماست، الشیء ما لم یجب لم یوجد. خیلی خوب، بر اساس این آمدن گفتن که یک قاعده دیگه هم اینجا ایجاد میکنیم و این استش که اگر شیء بخواهد چیزی را ایجاد بکند اول باید خودش موجود باشد. الشیء ما لم یجب لم یوجد. خب این دو تا مقدمه رو کنار هم قرار دادن، یک نتیجه گرفتن که الشیء ما لم یجب لم یوجد. اول بله، اون اول لم یوجد بود، بر اساس این مقدمه دوم شد الشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی شیء تا وجود وجوب پیدا نکند ایجاد نمیتونه بکنه. قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی شیء تا ضروری نشود موجود نمیگردد، چون با قاعده الشیء ما لم یوجد لم یوجد، شیء تا موجود نشود ایجاد نمی نماید منظم شود، در قالب قیاس شکل اول این نتیجه را می دهد که الشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی شیء تا ضروری نشود و سابقه وجوب پیدا نکند ایجاد نمی نماید و آفریننده نمی شود. ما یه تأمل اینجا داریم ها، یه این قلتی می تونیم اینجا ببینید. مدار ذهنی اقتضا می کنه که خب بین ایجاب و ایجاد فاصله بذاریم دیگه، در مدار ذهن ها. خیلی خوب، اومدیم گفتیم چی؟ گفتیم الماهیتو قررت فامکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت و اوجدت و وجدت. ها این مسیر رو تایی کردیم دیگه. آیا این قاعده رو میتونیم بپذیریم ما که اشی نتیجه که گرفتیم که اشی او ما لم یجب لم یوجد؟ نه نه. چرا؟ چون اینجا یک فتره اتفاق میفته و اون هستش که شی برای اینکه ایجاد بکند باید موجود باشد، نه اینکه وجود پیدا بکنه کافی باشه در ایجادش. اگر ما بیاییم بگیم اشی ما لم یجب لم یوجد، خب این فاصله بین ایجاب و ایجاد کجا میشه پس؟ بنابراین ما اینجا یه حرفی داریم. ببینید وقتی قاعده که وقتی میگیم قاعده یعنی قاعده، یعنی تمام حرف رو خود همین قاعده خوابیده است. شما میگید اشیء ما لم یجب لم یوجد، ما میگیم نه، اشیء ما لم یوجد لم یوجد، چون وجوب درست میاد اما وجوب وجود درست نمی کنه، باید خودش موجود بشود بعد وجود درست بکنه دیگه. بله؟ خب این اگه وجوب ذاتی باشه دیگه از شی ما لم یجب نمیشه که، این زمان ممکنه، این را در ارتباط با ممکن داره حرف میزنه. حتی خود مولا صدرا اصلا قاعده رو برده رو ممکن، الممکن ما لم یجب لم یوجد، اون که اون واجب به ذات که اون خودش داره که. خب در قالب قیاس شکل اول این نتیجه را میدهد که از شی ما لم یجب لم یوجد، یعنی شی تا ضروری نشود و سابقه وجود پیدا نکند ایجاد نمی نماید و آفریننده نمی شود. حکیم سبزواری از این نتیجه به صورت قاعده جدید در موارد چند و از جمله در مباحث قدرت استفاده کرده. ولی ملاحظه فهمید آقا نقد در کجاست دیگه؟ نمیتونیم، بله نمیتونیم بگیم، چون صرف وجوب که ایجاد نمی کنه، این وجود باید بشه بعد موجود بشه بعد ایجاد پیدا بکنه، چون تحلیل دیگه همش در مقام تحلیله، در مقام تحلیل صرف وجوب که ایجاد نمیکنه که، این وجوب باشه وجود باشه بعد ایجاد بشه. برخی هر دو قاعده را قاعده واحد پنداشتند که به دو گونه قرائت شده است، در حالی که این پندار خطاست، زیرا آنها دو قاعده مستقلی هستند که با انضمام قاعده سوم به اولی قاعده دومی حاصل می شود. خیلی خوب، اینم نقدی بود که به ذهن رسید. اینجا ما باید در مقام تحلیل ذهنی این مسئله رو داشته باشیم. خب الحمدلله مباحث امکان تا اینجا رسید. ما انشاءالله بعد از ظهر اینطوری که اعلام کردن 25 فروردین درس ها شروع میشه، اینطور که حوزه اعلام کرده 25 فروردین. ما انشاءالله برای ادامه این بحث که ما بتونیم امسال این کتاب انشاءالله به پایان برسه که مباحث امکان تمام بشه، این رو داریم. خب فصل 16 هم خب فروردین تا خرداد خیلی حرفه. های رسولی 25 خرداد تا 25 فروردین تا 25 خرداد دو ماه فاصله است. بله نه، من دیرو توی فضای مجازی دیدم که 25 فروردین اعلام کردن که گفتن آیوم سر درس ها مثلا دوستان مطلع باشن که بله 4 شوال میشه. بله بسیار خوب. بله شنبه میشه. بله بسیار خوب. خب ما دیگه وارد بحث بعدی فصل بعدی نمیشیم، اما به جهت تتمیم همین بحث امروز این قاعده این فصل 16 هم در حقیقت تکمیلی است بر فصل 15 هم. فصل 15 هم این بود که ما نسبت به وجوب سابق حرف داشتیم، گفتیم الشیء یا الممکنو ما لم یجب لم یوجد، و این وجوب وجوبی است که وصف به حال متعلق موصوف است نه وصف به حال موصوف. اما الان میخوان یک قاعده رو مطرح کنن که این قاعده طرفین ممکن رو به وجوب میبنده، یک طرف از ناحیه علت میاد، یک طرف هم از ناحیه خودش میاد. یه جا وصف به حال متعلق موصوف است، یه جا وصف به حال خود موصوف هستش. اگر گفتیم اشی ما لم یجب لم یوجد، یعنی اون وجوبی که از ناحیه علت بیاد یافت نمی شود، این وصف وجوب متعلق به علتش هست، متعلق به سابق. اما بعد از این که وجوب پیدا کرد، وجوب پیدا کرد، خب طبعا وجود پیدا میکنه و وجود هم مساوی با وجوب هستش. هر جا که وجود باشد ولو وجود بالغیر هم باشد با وجوب همراه است. این میشه بعدش میشه که ضرورت به شرط محمول، که وقتی وجود پیدا کرد دیگه این دیگه ما فعلا بحثی رو در ارتباط با این نداریم. فقط در ارتباط با وجود یه مقدار من یه توضیح بخوام عرض کنم که پایان این بحثم باشه. ما متاسفانه چون تو فضاهای فلسفی دیگه مباحث مفهومی فضا رو پر کرده، یه مقداری از وجود به معنای حقیقت خارجی غافلی. سر موفقیت مرحوم صدر متعالی این استش که از فضای فلسفه بیرون آمد و به فضای عرفان رسید، به حقیقت رسید، اینقدر دستش بازه. تا در فضای فلسفه ما به لحاظ مفهومی باشیم این حرفا از ما ساخت، یعنی برای ما اصلا قابل قبول نیست. یه تعبیری حاج آقا داشتن، تعبیر خیلی لطیف، می‌فهمیدن که ما که از تهران آمدیم، خب در تهران درس مرحوم آشمتقی آمولی و درس مرحوم الهی قمشه‌ای و فاضل تونی و مرحوم آقای شعرانی و بزرگان فلاسفه، حتی بعضی وقت از تهران که می‌خواستن بیان گفتن که شما کجا میرید، تهران همه اینا رو داره، قم خبری نیست که. خب در نزد این بزرگان فلسفه رو خوب دید. وقتی قوم آمدند، خب درس مرحوم علامه شرکت کردند، خب در مقابل مباحثی که مرحوم هاشم‌تقی و فاضل تونی اینها داشتن چیز خاصی نمیدیدن، برای اولین بار خیلی احساس نکردن. اما وقتی وارد حلقه تحقیق شدن، بحث‌های مسائل مطرح شد، آقا فهمودن که ما تازه فهمیدیم که باید فلسفه رو از اول بخونیم. از اول بخونیم یعنی چی؟ یعنی مرحوم علامه ما ازشون سوال کردیم اتفاقا که یعنی چی که شما گفتید که ما دوباره فلسفه رو از اول بخونیم. یعنی فهمودن تا الان ما در فضای مفهوم بودیم و مرحوم علامه ما رو به فضای حقیقت آورد، ما در حقیقت هستی داشتیم سلام میکردیم. و سر موفقیت حضرت استاد هم در این فضای هستش که واقعا این که میگن حقیقت الوجود، حقیقت الوجود این مفهوم نیست، این یه حقیقتی است در خارج، عینیتی دارد و با اون چیزی که ما از او به عنوان مفهوم وجود حرف میزنیم خیلی فرق میکنه. این مطلب رو باید آقایون ملاحظه بفرمایید که ما در فضای اصالت وجود و امثال ذلک باید بیایم خارج. بله ما قدرتش رو نداریم، تجرید نشدیم، مجرد نشدیم، رو مجرد شو، مجرد رو ببین، ولی دیگه بس مونه، از بس تو فضای مفهوم حرف زدیم، باید بیایم تو خارج، لااقل یه نگاه پشت عینکی هم به خارج داشته باشیم. ولی اگه بخوام تو مفهوم بمونیم، مثل همه این کسایی که فلسفه خوندن اینجوری باشن، با فلسفه رفتار میکنن. همین موفقیت مرحوم علامه که اینجور واقعا مسیر رو عوض کرد و مثل شاگردان خاص مثل حاج آقا اینها، این است که واقعا حالا نمیگم که اینا رفتن در خارج، حقیقت خارج هستی رو مشاهده کردن، با وجود، با حقیقت وجود ارتباط برقرار کردن اینجور، ولی کاملا نگاهشون به این بود که از مفهوم بیان بیرون، از ذهن بیان بیرون و با نگاه حقیقت. وقتی میگن اصالت وجود براشون خیلی حرف هست، ما برای ما اصالت وجود تا یه حد مفهومه. میخوام عرض کنم که ما دیگه باید بس کنیم بحث مفهومی رو، باید اشعار داشته باشیم، توجه داشته باشیم که اون چه که از وجود بحث میشه و احکام وجود گفته میشه ناظر به حقیقت خارجی و عین است. درسته ما عین رو نمیبینیم، ما واقعا نسبت به عین محجوبیم، که قال بعض المحجوبین که میگن کسانی هستن که واقعا حجاب ماده اونها رو اجازه نمیده که حقیقت وجود رو ملاحظه بکنن. بله؟ ورود بحث عرفان اون وقتی است که واقعا آدم با کل حقیقت ارتباط برقرار کنه. بله، اگر اونجور شد. ولی من الان عرضم این استش که ما یه پلی بسازیم بین مفهوم و حقیقت، ما یه پلی بسازیم و با نگاه مفهومی جلو نریم دیگه، بسه. ما این همه سال تو فضای مفهوم زندگی کرده، نه هنوز نه، نگاه اینو ببینید، باز اون تفره میشه. بذارید ما کم کم خودمون رو به واقع نزدیک کنیم، به حقیقت خارجی نزدیک کنیم. ما یه حقیقتی داریم در خارج که از او به وجود مفهومن یاد میکنیم، ولی مفهوم وجود کارساز نیست، ما رو با حقیقت ارتباط نمیکنه بدانیم. ولی ما باید در ذهن خودمون این رو بپرورونیم، نسبت به این یک ایمان و باور ایجاد کنیم که اونی که از مفهوم وجود حرف میزنیم این ایشکار است، این سایه است، این زله. ما باید با حقیقت خارجی در تماس باشیم و این حقیقت خارجی است که فلسفه رو اون واسطه. برای این منظور الهیات بالمعنى الاخص میتونه کارساز باشه، چون ما در الهیات بالمعنى الاخص با شیء خارجی کار داریم، با حقیقت با واجب کار داریم دیگه. مرحوم سعود تعلیم نگاه کنید، آیا این عبارت بله نیستش؟ بله این آقای اتفاقا اول این کتاب شما ملاحظه فرمایید، همین اولین صفحه این کتاب، صفحه فصل دهم، فصل دهم اولین صفحه، این که یذکر فیه خواص الممکن بالذات. اینجا حرف مرحوم، من یادداشت کردم حتی که این حرف خاصه. ببینید این صفحه 5 اول و انما اخرنا ذکر خواص الواجب بالذات الى قسم ربوبیات. آره الهیات. چرا؟ لأن اللائق بذکرها اسلوب آخر من النظر. ما اینو میخوام بگیم، ما وقتی راجع به الهیات سخن میگیم دیگه از مفهوم بیرون اومدیم، رفتیم سراغ خارج. لأن اللائق بذکرها یعنی ذکر ربوبیات اسلوب آخر من النظر لجلالت ذکرها ان یکون واقعا فی اثناء احکام المفهومات الکلیه و خواص المعان العقلیه الانتزاعیه. آقا واجب خیلی منزه تر از آن است که ما در فضای مفهوم بخوایم از او حرف بزنیم، در مسائل انتزاعی عقلی خود حرف بزنیم. واجب یک حقیقت عینی خارجی است، ما راجع به او میتونیم حرف بزنیم. ببینید لجلالت ذکر این ربوبیات ان یکون واقعا فی اثناء احکام المفهومات الکلیه. این عبارت خیلی شریف و عزیزی ها، برای این که ایشون میگه که ما از الهیات اینجا بحث نمی کنیم. چرا؟ چون یک اسلوب دیگری از بحث هستش. اون اسلوب چیه؟ میگه این اسلوب از اسلوب مفهومی نیست، این اسلوب حقیقی و خارجی است. لجلالت ذکرها ان یکون واقعا فی اثناء احکام المفهومات الکلیه و خواص المعان العقلیه الا شیئا نظرا منها يتوقف عليه صحه السلوک العلمی و تنوت به الاوات و هو الذي مر بيانه و سنعود اليه على مسلك قدسي و طريق علمي. که ما ان شاء الله برمیگردیم در بله بله فلسفه است. بله فلسفه است. ما عرفان خیلی مقدمات دیگر نیاز داره، چون عرفان از نظام علی و معلولی گذشته، از نظام وحدت و کثرت گذشته، از نظام امکان و وجوب گذشته، همه اینا رو پشت سر میگذاره، اصلا کاری به اینا نداره. که شما وقتی در بحث عرفانی رو میخونید، نه بحث علت و معلول هست، نه بحث ممکن و وجوب هست، نه بحث کثرت و وحدت و کثرت هست، اصلا اونجا بحث این عرفان نیست که. خب الحمدلله رب العالمین، چون بحث بعدی رو دوستان هم در فضای مجازی آرزوی صحت و سلامت. دیگه این بحث تا 25 فروردین ان شاء الله در خدمت شما اگه توفیق باشه هستیم.